در جهان یک رنگ باش، قالی از صد رنگ بودن زیر پا افتاده است. خیلی متشکریم. اینجا تهران، پخش رادیو سباست. دعوت میکنم قصه ظهر سبا رو بشنوید.
ظهر سبا.
به نام خداوند هستی بخش. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو سبا. قصه ای که امروز براتون نقل میکنم و امیدوارم که بپسندید، نامش هست بقال و رفیق نابکار، به قلم جناب آقای محمد میرکیانی. در روزگاران قدیم در شهری و ولایتی از سرزمین بزرگ ما بقال مهربان و مردمداری زندگی میکرد. روزی از روزها مرد غریبی آمد سراغ بقال و بعد از سلام علیک و چاق سلامتی نشانی ازش پرسید. بقال هم با روی خوش نشانی رو به مرد غریبه داد و کارش رو راه انداخت و راهنماییش کرد. اما هنوز چیزی نگذشته بود که مرد برگشت و بعد از این که کلی از بقال تشکر کرد، کیسه پولی بهش سپرد و گفت غرض از این رفت و آمد شناختن مردی مثل شما بود. من غریبم، برای یه کاری به این شهر اومدم. اونجوری که باید و شاید کسی رو نمیشناسم. این کیسه پول امانت پیش تو باشه. من گاه و بیگاه میام سر میزنم، چند سکه ای از تو میگیرم. بقال که جز انجام کار خیر و برداشتن باری از دوش گرفتاران فکر دیگری در سرش نداشت، گفت باشه بنده خدا، این کار از من ساخته است و عرض کنم خدمت شما که به روی چشم. بعد هم کیسه پول را از مرد غریبه گرفت و جلوی روی او توی صندوقی گذاشت و یه رسیدم به مرد غریبه داد. مرد غریبه رفت و یکی دو روز دیگه دوباره سر و کلش پیدا شد، اما این بار برای گرفتن پول نبود. با بقال که تازه با هم رفیق شده بودند گرم گرفت و نشستند به صحبت کردن و از هر دری گفتند و شنیدند. ساعتی که گذشت دیگه بقال و این مرد غریبه که دیگه با هم رفیق شده بودند کلی چیزها درباره همدیگه میدونستند که قبلا خبر نداشتند. در بین حرفایی که میزدند یه دفعه مرد غریبه گفت بهترین حافظ مال و دارایی آدم بعد از خودش قفل. من از همون روز اولی که اومدم اینجا با دیدن اون قفلی که تو به صندوق زدی تصمیم گرفتم یکی عین این قفل رو تهیه کنم. میدونی چیه؟ آخه منم یه صندوقی دارم که لازمه یه قفل درست و حسابی به درش بزنم. الان این قفل رو که دیدم چیز خوبیه. بقال پاک دل که از همه جا بی خبر بود، نشانی استاد قفل سازی که اون قفل رو براش ساخته بود به مرد غریبه داد. مرد غریبم بلند شد و خداحافظی کرد و رفت. دو سه روزی که از این واقعه گذشت، بقال اومد در اون صندوق رو باز کرد تا پولی ورداره. دید ای دل غافل، از دو سه کیسه پولی که تو صندوق بود هیچ خبری نیست. بلند شد و اطرافش رو نگاه کرد، دید نه، هیچ اثری از این که دزدی آمده باشه نیست. نه در دکانش شکسته بود، نه نقب و تونلی به دکان زده بودن. از اون گذشته قفل صندوق همونجوری بسته بود. بقال تعجب کرد، فکرش به جایی قد نداد، هی شروع کرد فکر کردن و قصه خوردن و آه کشیدن به خاطر پولایی که از دست داده بود، و رو کرد به شاگردش پرسید که ببینم شما روزا چجوری در دکان رو باز میکنی؟ شبام که میخوای بری چجوری میبندی؟ شاگردی فکری کرد و گفت خب صبح درهای دکان رو یکی یکی بر میدارم، میبرم میذارم نزدیک مسجدی که اون طرف گذره، شبام دوباره میرم از همونجا لنگه درا رو میارم و میبندم. خب این رو بدونید که در دکان این بقال مثل خیلی از درهای قدیمی چوبی و چند تیکه بود، اونها رو تو چارچوبی که داشتن جا میزدن، بعد اونا رو با یه میله بلند آهنی به هم ربط می دادن و سر حلقه مانند میله رو هم به حلقه دیگری که روی یکی دیگه از تخته ها نصب بود قفل می کردن. درها اینجوری بود. به هر حال بقال بازم چیزی دستگیرش نشد. یه دفعه یاد اون مرد غریبه افتاد و علاقه‌ای که به قفل صندوق ابراز کرده بود. با اینکه نمیتونست باور کنه که اون رفیق پاشو از راه رفاقت بیرون گذاشته باشه و وارد خیانتکاری شده باشه، راه افتاد و رفت پیش اون استاد قفل ساز. وقتی اونجا رسید نشانی اون مرد غریبه رو داد و بعدم پرسید که استا، تازگی ها کسی با این شکل و شمایلی که برات تعریف کردم ازت نخواسته که قفلی واسش بسازی؟ افساز گفتش که خب توی این چند روزه خیلی ها اومدن و از من خواستن قفل براشون بسازم. مرد بقال که قفل اون صندوق رو همراش آورده بود گفت نه هر قفلی، یه همچین قفلی. قفل ساز نگاهی به قفل بقال انداخت و گفتش که بله بله، یه همچین کسی با همون شکل و شمایلی که تو نشانیشو دادی اومد اینجا و از من خواست که قفلی براش بسازم. از قیافشم معلوم بود که اهل این شهر نیست، چون من اهالی این شهر رو میشناسم. انگار یمنی بود یا مثلا مال یک کشور دیگری بود، مال یک سرزمین دیگری بود. بقال که کم کم داشت باورش میشد که اون مرد غریبه از در دزدی و خیانت وارد شده و دوستی و رفاقت رو از یاد برده، حالش گرفته شد. از قفل‌ساز خداحافظی کرد و راه افتاد طرف دکانش. توی راه همینطور که میرفت یاد حرفای شاگردش افتاد. فکر کرد حتما یه شب وقتی که شاگردش داشته میرفته تا درهای لنگ لنگه دکان رو بیاره، مرد اومده و در گوشه ای از دکان پنهان شده. بعدم با خیال راحت در صندوق رو باز کرده و پولا رو ورداشته بوده فرار. صبحم دوباره وقتی شاگردش درها رو می برده که نزدیک مسجد بذاره، با خیال آسوده از دکان بیرون آمده و خلاص رفته. اینجوری نقشه کشیده. خب حالا چجوری میبایست دنبالش بگردیم؟ خودش هم نمیدونست. تصمیم گرفت سوار کشتی بشه و بره به سمت یمن، بلکه اونجا اثری از مرد پیدا بکنه. حالا دیگه اگرم او رو پیدا نمی کرد، حداقل دلش نمی سوخت. خیالش راحت بود که سعی خودش رو کرده، جستجوی خودش رو کرده، زحمتش رو کشیده. بقال عزم خودش رو جزم کرد، دکان رو به شاگردش سپرد، بهش سفارش کرد که مراقب باشه وسایل سفرش رو مهیا کرد و بار و بنه‌ای برداشت و به راه افتاد. مرد بقال که سوار کشتی شده بود با این امید که بالاخره بتونه پولاشو که با خون جگر و عرق جبین به دست آورده از چنگ اون نارفیق در بیاره. هنوز چیزی از سفر نگذشته بود که صدای ناله شد. نگاه کرد، دید یه پیر مرد کف کشتی دراز کشیده و داره ناله میکنه. مدتی صبر کرد ببینه کسی به سراغش میره نمیره. کسی سراغ اون پیرمرد بیچاره نرفت که نه. بقال که آدم دل رحمی بود رفت بالا سر اون پیرمرد و حال و احوالش رو پرسید. پیرمرد که از بیماری و درد دیگه رنگ به رخسار نداشت گفت: من برای معالجه عازم سفر شدم، هیچ کس رو هم ندارم. تو این مدتی هم که عازم سفرم یه نفرم به سراغم نیومده. من از تو خواهش میکنم که به خاطر خدا همراه من باشی تا وقتی که به مقصد رسیدیم من پیش طبیب برم و حالم خوش بشه. مطمئن باش که از این کار ضرر نمی کنی. بقال که برای پیدا کردن پولش رنج سفر رو هموار کرده بود گفت: پیرمرد، این آه و ناله جانسوز تو دل منو کباب کرد، ولی من یه جوری گرفتار شدم که نمیتونم این کمک رو بهت بکنم. پیرمرد التماس کرد و گفت: خیر ببینی، امیدوارم خدا خودش گره از کارت باز بکنه، به داد من برس تا خدا به دادت برسه. بقال که دیگه نمیتونست روی پیرمرد مریض و زمین بندازه و دلش هم نمیومد که همچین کاری بکنه، گفت: باش، حالا که اینقدر بی کسی و تنهایی همرات میام تا به طبیب برس. پیرمرد وقتی که این حرف از بقال شنید با اینکه خیلی دردمند بود آرامش خیال پیدا کرد و ساکت شد. انگار که نالش بیشتر از درد غربت و بیکسی بود تا درد بدنش. خلاصه بقال از همون وقت بالای سر پیرمرد بیمار موند و مشغول رسیدگی به او شد و تراخوش کردنش. در همون حالم براش تعریف کرد که اون مرد غریبه چجوری آمده و سرش کلا گذاشته و از اعتماد و رفاقتش سوء استفاده کرده و پولاشو برداشته و رفته که رفته. پیرمردم شنید و دعا کرد که او هرچی زودتر بتونه پولشو به دست بیاره. بقال پرسید: ببینم بابا جان، با چه اطمینانی اینجوری در حق من دعا میکنی؟ پیرمرد گفت: فکر نکن همه ی آدم های جورن، که مثلا اگه برای یه نفر کار خیری انجام دادی و از اون طرف نمک نشناسی دیدی بقیه هم همینطوره. نه، آدم که همیشه از کار خیر ضرر نمی کنه. بقال آهی کشید و گفت: خدا از زبونت بشنوه، اما اگه حرف دل منو میخوای بدونی اینه که حالا دیگه به جایی رسیدم که فقط دعا میکنم به خاطر این کار خیر گرفتارتر از اینی که هستم نشم. پیرمرد و بقال با هم گرم گفتگو بودند که یه دفعه صدای ناخدای کشتی بلند شد که آی کشتی سوراخ شده. ترس و وحشت به دل مسافرها افتاد. همه دیدن که زندگیشون داره به باد فنا میره. زنا جیغ میکشیدن، بچه ها شیون را میدن. ناخدا گفت: اول اینکه ملاحان و مسافرانی که کار ازشون میاد باید کمک کنن و تا جایی که میتونن نذارن آب وارد کشتی بشه. دوم، به اولین شهری که رسیدیم باید لنگر بندازیم و کشتی رو تعمیر کنیم، چون با این وضع اصلا نمیشه با کشتی سفر کرد. بقال که با اون پیرمرد مشغول گفتگو بود با خودش گفت: دیدی، اینم قوز بالا قوز، اینم یه گرفتاری دیگه. هنوز مشغول این کار خیر تازه نشده بودم که یه بلای تازه از راه رسید. حالا من با این پیرمرد مریض و کشتی سوراخ شده آخه چی کار کنم؟ مگه این که من سلامت به شهر و دیار خودم بر نگردم و الا پشت دستم و داغ میکنم و دیگه برای احد و ناسی کار خیر انجام نمیدم. بقال بعد از این که این فکر خیالا رو با خودش کرد رفت به کمک ملاها و مشغول خالی کردن آب کشتی شد. همه جون و دلی کار میکردن چون پای مرگ و زندگی و مال و داراییشون در بین بود. بالاخره بعد از چند ساعت ترس و دلهوره و اینکه مبادا دریا طوفانی هم بشه کشتی به بندر کوچکی رسید و لنگر انداخت. مسافرا در حالی که خدا رو صد هزار مرتبه شکر می‌کردن پیاده شدن و وارد شهر شدن. پیرمرد رو به بقال کرد و گفت بیا و لطف خودتو کامل کن، بیا بریم تو این شهر بگردیم بلکه بتونیم طبیب ماهری پیدا بکنیم. من میترسم کارم به ادامه سفر نکشه و بعد از این که کشتی تعمیر بشه را بیفتن و من دیگه نتونم همراهی بکنم و دیگه عمرم باقی نباشه. بقال تا این حرفو شنید سرشو گرفت رو به آسمان رو گفت خدایا خودت کمک کن، خودت به دادم برس، من دوباره قصد دارم کار خیر بکنم. زیر بغل پیرمرد رو گرفت و تو شهر به راه افتادن، از این کوچه به اون کوچه، از این محله به اون محله. بالاخره فهمیدن که تو اون شهر طبیب ماهری زندگی میکنه و خونش تو بازار شهره. بقال پیرمرد رو قدم به قدم برد تا غروب رسیدن به خونه طبیب. در زدن و پسر طبیب آمد در رو باز کرد و گفت که پدرش رفته سفر، فردا برمیگرده ولی اونا میتونن شب تو خونه طبیب بمونن. بقال و پیرمرد چاره ای نداشتن، رفتن تو خونه و یه اتاقی رو در اختیار گرفتند. بقال که حالا همه وقتشو برای پیرمرد گذاشته بود گفت ببین بابا جان، من تا فردا صبح مراقبتم، طبیب که آمد دیگه خودت میدونی. پیرمرد گفت نه بنده خدا، اگه من از این بلا جون سالم به در ببرم و به یاری خدا لباس عافیت تن کنم دیگه کاری باید ندارم، تو میتونی سر وقت گرفتاری خودت بری، امیدوارم هر چه زودتر به اون چیزی که میخوای برسی. بقال و پیرمرد اون شب رو توی خانه طبیب گذروندن و در اتاقی که غالبا بیماران غریب میخوابیدن یا استراحت میکردن سر کردن. صبح فردا همونطور که پسر طبیب گفته بود طبیب از سفر اومد و سراغ پیرمرد بیمار رفت و مشغول معاینه شد و بعد رو کرد به مرد بقال و گفت کار این مریض اونجوری که فکر میکنید سخت نیست، ولی یه چند روزی باید استراحت کنه. بقال که خیالش از این بابت راحت شده بود زود با پیرمرد خداحافظی کرد و بعدم رفت طرف دریا تا سوار کشتی بشه. اما وقتی رسید به ساحل دید ای دل غافل کشتی رفته. تعجب کرد و از چند تا ماهیگیری که اونجا سوار بلم بودن موضوع رو پرسید. اونام به بقال گفتن که دیروز کار تعمیر کشتی تمام شده و را افتاده رفته. بقالو میگی؟ انگار دنیا روی سرش خراب شد. آهی کشید و همونجا رو زمین ولو شد. دیگه از همه جا و همه چیز ناامید شده بود. اصلا دوست داشت برگرده به شهر و دیار خودش و از خیر اون پولم گذشته بود، ولی حالا کو تا کشتی که اون طرفا پیدا بشه. یه دفعه صدایی بلند شد، یه نفر نیست به من کمک کنه، یه نفر پیدا نمیشه که منو به کاروان سرای این شهر برسونه، کجاست اون جوون مرد؟ بقال سرشو برگردوند و دید مرد نابینایی عصا زنان داره میره. از اونجایی که دل پوری از انجام دادن کار خیر داشت جلو رفت و گفت ای مرد، بدان و آگاه باش که من میتونم و توان و قدرتشو دارم که تو رو ببرم کاروانسرای شهر، ولی چون از کارهای خیری که انجام دادم تا به حال همش شر آیدم شده، کار تو رو راه نمیندازم. مرد نابینا این حرفو که شنید روشو کرد به آسمون و گفت خدایا خودت به این مرد دلرحم کمک کن، با اینکه این به من کمک نکرد. بقال راشو گرفت و رفت، ولی وسط راه از کار خودش پشیمون شد و برگشت و دست مرد نابینا رو گرفت و گفت بیا بنده خدا، بیا هر چه باد آباد. آب که از سر گذشت چه یه وجب چه صد وجب، بیا این کار خیرم روی اونای دیگه. مرد نابینا خوشحال شد و بازم بقال رو دعا کرد و بقالم هر چی که به سرش اومده بود و تعریف کرد. گفت آقا در حق من از اینجور دعاها نکن، فقط دعا کن بیشتر از این گرفتار نشم. مرد نابینا بازم اونو دعا کرد و گفت تو مرد خوشقلبی هستی، مطمئن باش که آدم همیشه از کار خیر ضرر نمی کنه. من یقین دارم که به خاطر همین خوشقلبیت به زودی بارتو از رو زمین بر می داری. بقال در حالی که نگران بود و دلشوره داشت سرشو تکون داد و با مرد نابینا به طرف کاروان سرا به راه افتادن. کمی بعد بقال و مرد نابینا رسیدن به کاروان سرا و مرد نابینا اونجا حجره ای گرفت و اتراق کرد. بقالم جلوی در حجره نشست و زانوی غم بغل گرفت. مرد نابینا گفت خب بنده خدا چیکار میخوای بکنی؟ میخوای برگردی ولایت خودت یا همینجا میمونی؟ بقال آهی کشید و گفت میخوام برگردم. آخه چجوری؟ آخه اینجام که دیگه کاری ندارم، نمیدونم چی کار بکنم. مرد نابینا و بقال گرم گفتگو بودن که یه دفعه در باز شد و داروغه و یه نفر دیگه وارد اون حجره شدن. مرد که خیلی عصبانی بود بقال رو نشون داد و گفت اینجاست جناب داروغه، اون دزد اینجاست، تا همینجا دنبالش بودن. بقال که نمیدونست چه اتفاقی افتاده از جا پرید و گفت چی شده؟ داروغه گفت خودتو به اون را نزن، بگو پولایی رو که از این مرد گرفتی چی کار کردی، زود برش گردون و الا مجبورم تو رو ببرم به محکمه قاضی شهر، اون وقت تو میدونی قاضی و مجازاتی که در انتظار توه. بقال بیچاره که دید حسابی گرفتار شده گفت آخه چرا میگید من دزدم، دلیلتون چیه؟ داروغه گفت مردم گفتن کسی که پول این مرد رو از چنگش در آورده داشته با مرد نابینای از محله ها عبور میکرده. بقال تا این حرفو شنید محکم زد تو سرش و گفت ای داد، باز اومدم ثواب کنم کباب شدم. آخه منو دزدی؟ خود من به این شهر اومدم تا دزدی که دارو ندارم و برده پیدا کنم و شما میگید من دزدم؟ داروغه زیر بار نرفت و به مرد بقال گفت باید برای روشن شدن موضوع بره به محکمه قاضی شهر. بقال بلند شد و در حالی که از اون حجره میرفت بیرون به مرد نابینا گفت دیدی بازم کار خیر چجوری منو گرفتار کرد. مرد نابینا با اطمینان خاطر گفت هیچ کس از کار خیر ضرر نمی کنه. بقال و داروغه و شاکی را افتادن طرف محکمه قاضی شهر. این در حالی بود که دنیا جلوی چشم بقال تیره و تار شده بود و هر لحظه مرگ خودش رو آرزو می کرد. همینطور که داشتن را می رفتن یه دفعه به وسیله قاصدی خبردار شدن که دزد واقعی دستگیر شده و به جرم خودش اعتراف هم کرده. بقال انگار که جون تازه‌ای گرفته باشه بی هدف و بدون اینکه بدون کجا داره میره راه افتاد که از اون محل دور بشه. مرد شاکی که از این واقعه شرمسار و شرمنده بود دست بقال رو گرفت و گفت نه، من نمیذارم تو همینجوری خشک و خالی برگردی، همین الان باید به حجره من تو اون کاروان سرا بیای تا از خجالت در بیا. بقال گفت آقا ولمون کن، من با پای پیادم شده از این شهر میرم، یه دقیقم دیگه اینجا نمیمونم چون میترسم یه بلای تازه‌ای دو مرتبه سرم بیاد. مرد شاکی اصرار کرد که حتما باید برن به حجره او. بقال که دید قبول نکردن فایده ای نداره، از طرفی خسته و کوفته‌ام بود و میدید که این قضیه وسیله خیری شده، همراه مرد رفت به کاروان سرا. مرد بقال داشت وارد حجره اون مرد میشد که یه دفعه چشمش به قفل حجره بغلی افتاد. خوب که نگاه کرد نزدیک بود از هیجان و دلهره بیهوش بشه. فکر میکنید اون بقال چی دیده بود؟ بله، یه قفل درست مثل همون قفل خودش. هر طور که بود خودش رو سرپا نگه داشت و دوید دنبال کاروان سرادار. کاروان سرادار از بقال پرسید چیه چیکار داری؟ بقال گفت مسافری که ساکن اون حجره است کیه؟ کاروان سرادار گفت ساکن اون حجره مردی است که توی این چند روز به این شهر اومده. بقال گفت خوش شکل و قیافش چجوریه؟ کاروان سرادارم گفت که اون آدم چه شکل و قیافه‌ایه. با نشونی‌هایی که کاروان سرادار داد، بقال مطمئن شد که ساکن اون حجره همون نارفیق و اون مرد نابکاره. از خوشحالی از جا جست و کلیدی رو که در جیب داشت در آورد تا قفل رو باز کنه، اما کاروان سرادار جلوشو گرفت و پرسید چرا این کارو میکنی؟ بقال گفت ای مرد، تو نمیدونی من چه گرفتاری هایی به جون خریدم تا این حجره رو پیدا کردم. کاروان سرادار گفت به هر حال آقا من نمیدونم که چی به سرت اومده. مردی که این حجره رو گرفته من نمیدونم چه ظلمی به تو کرده، ولی اینو میدونم که اگه دوست داری دوباره برای خودت گرفتاری درست نکنی، باید بری سراغ قاضی شهر و از راه قانون وارد بشی. بقال دید کاروان سرادار حرف عاقلانه ای میزنه. زود رفت به محکمه قاضی شهر و همه حکایت پرفراز و نشیب خودش، یعنی چیزایی رو که تا به حال براتون تعریف کردم، رو برای قاضی تعریف کرد. قاضی مأموری رو فرستاد، با بقال رفتن و در حجره رو باز کردن و اولین چیزی که توی اون حجره دیدن کیسه پر از پول بقال بود. بقال کیسه رو برداشت، با هدیه ارزشمندی که از شاکی سابقش دریافت کرده بود خوش و خرم را افتاد طرف شهر و دیارش، در حالی که فهمیده بود همه اون گرفتاری هایی که فکر میکرد به خاطر کارهای خیر براش درست شدن، وسیله ای بوده برای این که او به هدف و مقصد خودش برسه. به همین سبب تصمیم گرفت از اون به بعد بیشتر به یاری نیازمندان بره و روی گرفتاران رو زمین نندازه. خب این هم از قصه زهر سبا با نام بقال و رفیق نابکار، نوشته جناب محمد میرکیانی. انشالله که پسندیده باشید. قصه ای دیگر در رادیو سبا. خدا پشت و پناهتون.
انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%، سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم ردیف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساط هم میدن. من نمیوردم اینجا، چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا شروع شد. آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا اینکه تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.